مالک موتر هر جایی که باشه و نیاز به کمک داشته باشه، در صورت عدم دسترسی به موبایل میتونه به واسطه دکمه از این سنسور پیامکی حاوی مختصات جغرافیایی موتر به خانواده و یا شماره های تعریف شده از قبل ارسال کنه. ارسال پیام هشدار واژگونی موتر هر یک دقیقه یک بار، ارسال پیام هشدار کم بودن شارژ سیم کارت، امکان تعریف شماره سریال موتر و استعلامش، دریافت موقعیت توسط پیامک، پیام هشدار سرعت غیر مجاز، پیام هشدار روشن شدن به هنگام پارک و مالک، پیام هشدار ضربه موتر، پیام هشدار باز شدن درها از دیگر ویژگی های این سنسور به شمار میره. این سنسور هوشمند ثبت اختراع شده و این شرکت در صدد تجاری سازی این محصول با واسطه یک گروه خودروسازی است.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما می توانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، می توانیم راه های خیلی دشواری رو بپیماییم.
جایزه علمی کامستک در دومین مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با استاد جوان دانشگاه تهران اهدا شد. کمیته علم و فناوری کامستک هر دو سال یک بار جایزه علمی با دانشمندان مقیم و شاغل در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی اهدا می‌کند که دکتر فرخ امینی فر دانش آموخته رشته برق و یکی از اساتید جوان دانشگاه تهران شایسته دریافت این جایزه شناخته شد و این جایزه در دومین مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام به وی اهدا شد. طبق فراخوانی که از سوی کمیته دائمی سازمان همکاری اسلامی در زمینه همکاری‌های علمی و فنی اعلام شد، این کمیته جوایز خودش را برای دانشمندان مقیم و شاغل در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده است. این جوایز شامل وجه نقد، گواهی نامه و نشانه افتخار هستند و اعطای جوایز در نشست مجمع عمومی آتی کامستک انجام خواهد شد. محققان دانشگاه تهران با ساخت دستگاهی مطالعه تغییرات جریان خون در مناطق مختلف مغز را انجام دادند تا با کمک آن مناطق درگیر در زمان فعالیت‌های مغزی خاص مشخص شود. مغز پیچیده ترین بخش بدن است که برای مطالعه پیچیدگی های عملکرد آن روش های مختلفی وجود دارد. طیف‌نگاری مادون قرمز یکی از این روش هاست که کارکرد جدیدی در این حوزه دارد. اساس در این روش وابسته به تغییرات جریان خون در داخل مغز است. زمانی که بخشی از مغز درگیر یک فعالیت میشه، فعالیت عصب‌ها در آن نقطه بیشتر است. بنابراین در نتیجه سوخت و ساز بالا نیاز به اکسیژن هم افزایش پیدا میکنه و جریان خون بیشتری به آن بخش هدایت میشه. اگر این تغییرات جریان خون در قسمت‌های مختلف مغز استخراج شود و در معرض نمایش قرار بگیره، میشه با کمک آن منطقه فعال را مشخص کرد. با گفته مجری این طرح، در این سیستم با کمک پروب‌هایی که روی سر شخص قرار گرفته در هنگام حل یک مسئله تغییرات جریان خون اندازه‌گیری می‌شود. زمانی که فرد مشغول یک فعالیت ذهنی است، در مناطق مختلف اکسیژن رسانی متفاوت است. همچنین این موضوع که در هنگام حل این مسئله کدام مناطق همزمان درگیر هستند نیز مشخص می‌شود. الگوی تغییرات اکسیژن زمانی که فردی سالم مسئله را حل می کند با یک فرد بیمار مثلا دچار آلزایمر متفاوت است. بنابراین می شه بیماری های مختلف همچون آلزایمر را تشخیص داد. با این دستگاه همچنین می شه به افراد کمک کرد و آموزش داد که چگونه روی یک مسئله خاص تمرکز داشته باشند و آن را افزایش دهند.
برنامه ما میتوانیم، یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:20 و جمعه ها ساعت 1:30.
پژوهشگران پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی با کمک متخصصان عصبشناسی این دانشگاه تانستن با استفاده از لیزر عوارض ناشی از اعتیاد و استفاده از متادون را رفع کنند. یکی از راه‌های درمان اعتیاد استفاده از داروی متادون است که مصرف این دارو خود عوارض جانبی دارد و تبدیل به یک داروی اعتیادآور می‌شود. در این میان فناوری لیزر میتونه با سیستم های زیستی به عنوان یک محرک خارجی عمل کرده و سیستم عصبی بیمار را تحریک کنه. ای پژوهشگران این فناوری را به شکلی طراحی کردند که فرد بیمار در صورت احساس نیاز به مواد مخدر با روشن کردن نور لیزر و تاباندن آن به ناحیه مغزی درگیر با بیماری میتونه ای احساس نیاز خودش را تعدیل کنه. این فناوری قابلیت طراحی به شکل هدفون یا کلاه را دارد تا روی سر بیمار قرار بگیرد و با استفاده از تلفن همراه فرمانهای لازم را روی سر بیمار اعمال کند. این پژوهش در حال انجام مطالعات حیوانی است که در صورت موفقیت وارد مرحله آزمایش انسانی می شود. این برنامه ما می توانیم هم با پایان رسید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
پیوسته پویا، پیوسته جاری، ما می توانیم، ما می توانیم، ما می توانیم، ما می توانیم.
سپاس که با نشرات رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. در ادامه برنامه ها دعوت می کنم با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت همراه شد.
صهیونیسم خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. تبریک عرض میکنیم خدمت همه شما دوستان شنونده. روز 22 بهمن یا 22 دلو سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را. هفته گذشته بحثی را آغاز کردیم درباره جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی. جنبش BDS به عنوان یک جنبش مردمی و غیر دولتی با هدف فشار اقتصادی و سیاسی بر رژیم صهیونیستی و در راستای اهداف ضد نژاد پرستانه، آزادی خواهانه و بشر دوستانه برای مردم فلسطین در 9 جولای 2005 میلادی پایه‌گذاری شد. این جنبش مدنی از کشورها و همچنین سازمانهای مردم نهاد خواسته تا رژیم صهیونیستی را به دلیل عملکرد ضد حقوق بشری در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی تحریم کنند. در طی دو قسمت آینده این مجموعه با چگونگی تأسیس جنبش BDS و حامیان حقیقی و حقوقی آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید. ایده بایکوت ضد آپارتاید که در سالهای 1960 میلادی و در بین گروه‌های حاشیه قدرت نظیر هنرمندان، اساتید و دانشجویان و ورزشکاران آغاز شد، به حدی وسعت یافت که در سالهای 1980 به حمایت گسترده بین‌المللی دست یافت و در نهایت در این سالها بایکوت آفریقای جنوبی پشتیبانی سازمان ملل متحد را هم کسب کرد. بدین ترتیب جنبش بایکوت آفریقای جنوبی الگویی برای جنبش بایکوت رژیم اسرائیل است. جنبش بایکوت رژیم اسرائیل در گفتمان خود رژیم صهیونیستی را یک رژیم آپارتایدی میشناسه، کما اینکه در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بر آپارتایدی بودن رژیم صهیونیستی تاکید شده. پیش از اعلام موجودیت BDS در سال 2001 کنفرانس سازمان ملل متحد برای مبارزه با آپارتاید، تبعیض نژادی و تعصبات قومی در دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد که به کنفرانس دوربان یک مشهور گردید. اهمیت این کنفرانس در ایجاد بیداری جهانی علیه نژادپرستی، ابعاد و انواع آن و ضرورت مقابله با این پدیده بود. بیانیه دوربان و محتوای مطرح شده در این نشست بین المللی به مذاق آمریکا و رژیم صهیونیستی خوش نیامد. اشاره به عمل کرده خصمانه و رفتار تبعیض‌آمیز رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و همچنین بررسی لزوم پرداخت غرامت و آسیب دیدگان دوران استعمار و بردهداری توسط کشورهای غربی، مباحث اساسی و جنجالی را در نشست دوربان یک برانگیخت و سبب شد رژیم اسرائیل و آمریکا در سطح عالی در این نشست حضور پیدا نکنند. مفاد کنفرانس دوربان یک یکی از اساسی ترین استنادات حقوقی BDS بوده و محتوای مطرح شده در کنفرانس مذکور درباره تعاریف آپارتاید و همچنین محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی همواره مورد تاکید این جنبش قرار گرفته. تحولات فلسطین به ویژه در فاصله سالهای 2000 تا 2005 نقش زیادی در تأسیس BDS داشتند. در بازه زمانی سال 2000 تا 2001 غزه و کرانه باختری پس از یورش نیروهای صهیونیست به اشغال درآمده و آریل شارون نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا داشت با آرام‌تر شدن اوضاع از این منطقه عقب نشینی خواهد کرد. اظهارات شارون درباره الحاق کامل بیت المقدس و سرزمین‌های اشغالی، تداوم شهرک‌سازی‌ها در اراضی اشغالی پس از 1967 و مخالفت با حق بازگشت آوارگان فلسطینی اعتراضات وسیعی را برانگیخت و جرقه انتفاضه دوم را در سال 2000 زد. تأسیس BDS از ثمرات انتفاضه دوم است. در سال 2005 و همزمان با سالگرد حکم دیوان بین المللی دادگستری لاهه مبنی بر غیرقانونی بودن احداث دیوار حائل در کرانه باختری، دیوار حائلی در رام الله به دستور شارون احداث شد. یکی از اعتراضات اساسی جنبش تحریم رژیم صهیونیستی اعتراض به احداث دیوار حائل بود. تلاش ها برای پیشبرد کارزار BDS از سال 2005 تا کنون رشد سریعی داشته و این تلاش ها در نخستین کنفرانس BDS در شهر رام الله شدت گرفت. و دنبال این کنفرانس کمیته ملی BDS با علامت اختصاری BNC به عنوان مجمع هماهنگ کننده کارزار جهانی BDS شکل گرفت. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته. جنبش بایکوت رژیم اسرائیل خودش را یک شبکه غیر سلسله مراتبی متشکل از فعالان اجتماعی نامیده که با تلاش عمر برغوثی ایجاد شده. برغوثی بنیانگذار و از اعضای مؤسس کمیته فلسطینی بایکوت دانشگاهی و فرهنگی اسرائیل است و همزمان سمت سخنگوی جنبش BDS را هم دارد. و به شدت با راه حل دو کشوری مخالف است و میگه باید یک کشور دموکراتیک متشکل از یهودیان بومی منطقه و فلسطینیان ایجاد شود تا جلوی آپارتاید و تبعیض گرفته شود. برغوثی در کتاب خودش با عنوان بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم، مبارزه جهانی برای حقوق مردم فلسطین، BDS را جنبش بین المللی با استفاده از ابزار تحریم در جهت حمایت از مردم رنج دیده فلسطین توصیف می کنه و جنبش های ضد آپارتاید افریقای جنوبی را الهام بخش BDS می داند. برغوثی در کتاب خود تاکید دارد که فعالیت‌های BDS در سایه جنبش‌های ضد آپارتاید افریقای جنوبی رشد و نمو یافته و به لحاظ تاریخی وامدار سایر جنبش‌های مردمی ضد تبعیض است. عمر برغوثی همچنین در کتاب خود ماهیت رژیم اسرائیل را رژیم آپارتاید با فعالیت فزاینده تبعیض‌آمیز توصیف می‌کند و فراخوان تحریم و بایکوت علیه این رژیم را اقدامی در راستای احقاق حقوق مردم فلسطین می‌داند و ادعاها در مورد برابری شهروندان در این رژیم را کذب توصیف می‌کند. برغوثی میگه هدف نهایی از این تحریم وادار ساختن رژیم اسرائیل به پیروی از قواعد بین المللی و حقوق بشر است، موضوعی که دیگر کشورها باید از آن حمایت کنند و حامیان رژیم اسرائیل باید این رژیم را به دلیل پیروی نکردن از این قواعد بین المللی مورد شدیدترین تحریم ها قرار دهند. از دیگر حامیان و فعالان فلسطینی جنبش تحریم، محمود نواجعه از فعالان حقوق بشری و مسئول هماهنگی جنبش تحریم است. نواجعه در 3 جولای 2020 میلادی در منزلش در رام الله توسط نیروهای رژیم اشغالگر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. در همین زمینه جنبش تحریم کارزار اینترنتی وسیعی برای آزادی وی به اجرا گذاشت. عفو بین الملل نیز در تارنمای رسمی خود خواهان آزادی سریع وی شد. نواجعه در بخش حقوقی جنبش تحریم فعال بوده است و ارتباط وسیعی با نهادهای حقوق بشری جهانی در جهت یادآوری اشغالگری رژیم صهیونیستی دارد. وی کارزار انتفاضه الکترونیک را علیه رژیم صهیونیستی راهبری می کند. یکی از اصلی ترین منتقدان رژیم آپارتاید اسرائیل، دزموند توتو، اسقف اعظم کلیسای انگلیکن افریقا می باشد که از حامیان نلسون ماندلا در جنبش ضد آپارتاید در افریقای جنوبی و برنده جایزه صلح نوبل است. توتو در سال 2002، یعنی 3 سال قبل از ایجاد جنبش BDS، در مقاله‌ای در گاردین با ابعاد تبعیض نژادی در سرزمین‌های اشغالی پرداخت و نوشت: من از مخالفان آپارتاید در آفریقای جنوبی هستم، اما آنچه در سفرم با سرزمین مقدس فلسطین دیدم مایه پریشانی من شد. چیزی که من دیدم نه توجیه پذیر است و نه قابل دفاع. من شاهد تحقیر فلسطینیان در پاسگاه‌ها و ایستبازرسی‌های اسرائیلی بودم. من تاریخچه پردرد ایجاد شهرک‌های یهودی نشین را شنیدم و دیدم. من فلسطینیان بسیاری را دیدم که خانه‌هایشان توسط اسرائیلی‌ها اشغال شده. من با افرادی صحبت کردم که هنوز خاطره اشغال اولیه را در ذهن دارند. آیا فراموش کردند که خداوند و پایمال شدن حق مظلومان توسط ظالمان توجه ویژه دارد؟ انتقاد من مستقیما متوجه دولت اسرائیل است، هرچند هر انتقادی فوراً برچسب یهودی ستیزی می‌خورد، اما باید بگویم که ظلم پایدار نمی‌ماند و خداوند حامی مظلومان است. توتو بعدها در سالهای 2008، 2011 و 2014 هم ضمن اعتراض به محاصره غزه و کرانه باختری، ضمن نجات پرست خواندن رژیم اسرائیل، خواهان احقاق حقوق مردم فلسطین شد. تبعیض و آپارتاید توسط رژیم صهیونیستی به حدی است که حتی جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، هم رژیم صهیونیستی را آپارتاید توصیف و تاکید نمود که آپارتاید اجرا شده در فلسطین بسیار بدتر از آپارتاید پلیس آفریقای جنوبی است. کارتر در سال 2016 نیز این موضع خودش را تکرار کرد و بر لزوم از بین رفتن تبعیض و آپارتاید در سرزمین‌های اشغالی تاکید نمود. شناسایی رژیم اسرائیل به عنوان دولت آپارتاید بعد از انتشار کتاب کارتر به عنوان صلح نه آپارتاید در سال 2007 بازتاب گسترده‌ای داشت. استیون هاوکینگ، تأثیرگذارترین فیزیکدان فقیدی قرن اخیر، نیز حمایت خودش را از تحریم اسرائیل و دلیل مسائل حقوق بشری و اشغال غزه اعلام کرده است. هاوکینگ در سال 2013 در اعتراض بر رعایت نکردن حقوق بشر از سوی رژیم اشغالگر کنفرانس بین المللی فیزیک در اورشلیم را تحریم کرد و این امر با اعتراض شدید تل‌آویو انجامید. هنرمندان و افراد مشهور و تأثیرگذار بر عموم مردم نیز بخش بزرگی از حامیان جنبش تحریم رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهند. از هنرمندان عرصه سینما و حامی تحریم میشه از جان استوارت، راسل برند، ووپی گولدبرگ، خاویر باردم، مک‌رایان، اما تامسون، داستین هافمند، بنیچیو دل تورو و مورگان فریمن نام برد. خب عزیزان شنونده، همونطور که ذکر کردیم افزایش حساسیت های جهانی درباره حقوق بشر و برجسته شدن ایده های برابری خواهی و بازتاب آن در گفتمان سیاسی و اجتماعی جوامع امروز سبب شده تا اهمیت فعالیت BDS و ضرورت اتخاذ موضع علیه جنایات رژیم اسرائیل بیش از پیش برای مردم جهان مطرح شود. جنبش BDS تلاش میکند که حمایت از مردم فلسطین تنها با شعار و بیانیه‌های سیاسی معمول محدود نشود و این رژیم در سطوح اقتصادی، فرهنگی و علمی و دانشگاهی تحریم گردد. در این برنامه که با سمع و نظر شما رسید، سعی کردیم بانیان و حامیان حقیقی این جنبش مردمی را به شما معرفی کنیم. در قسمت آینده قصد داریم حامیان حقوقی جنبش را با شما معرفی کنیم. این برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت هم با پایان خودش رسید. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آنچه این مرد گفت،
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. کس نبیند بخیل فاضل را که نه در عیب گفتنش کوشد، ور کریمی 200 گناه دارد کرمش عیب ها فرو پوشد. سلام به تک تک شمایی که با برنامه خودتان پند پیران همراهید. این برنامه حکایت های تمثیلی زیبایی را با بهره‌گیری از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی تقدیم می کند. امید که رضایت خاطرتان را تأمین نماید و بر تجربه شما بیفزاید. زحمت این پارچه های تمثیلی را جمع از هنرمندان رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران کشیده و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و پیشکش شده است. داستان امروز من هست حکمت تندرستی بزرجمه. با شما میشنویم.
قربان، جمعی از قبیله غرب کشور اجازه شرفیابی میخواهند.
از کجا و برای چه منظور آمدند؟
طایفه ای از اشاعر به منظور تهنیت و شادباش حضورتان میرسند.
قدری تحمل کنند.
اطاعت میشود.
از بوزرجمه بگو.
همچنان در زندان است.
زندان چرا؟
اوامر امیر را انجام داده ایم.
دستور دادین در اتاقی محبوس باشد و جز گلیمی نداشته باشد.
به همین وضع و حال است.
پس چرا میگویی زندان؟
چه تفاوتی دارد قربان؟ کسی که دستش از دنیای بیرون کوتاه باشد، قصر و سیاهچال برای شکسان
یاد سرایی کافیست.
پوزش میخواهم یا امیر.
سزای خیانت نادرستی بهتر از این نیست.
فرمان امیر به درستی انجام گردیده است.
سخنی از او شنیده اید؟
همچنان سکوت کرده است.
درخواستی هم ندارد؟
خیر قربان.
کسی به دیدار او رفته است؟
دستور فرموده بودید که کسی به ملاقات او نرود.
رحم و شفقتی بو کردیم که شاید سزاوارش نبود. او را دو هفته در محلی تاریک و تنگ حبس کردیم تا قدر عافیت بداند.
مهربانی و عدل شما زبان زد خاص و عام است.
تغذیه او چیست؟
با همان دو قرص نان و قدری نمک قناعت می کند.
میدانیم بزرجمهر مردی دانا و صاحب فضل است. او را به مرتبه رساندیم که مشاور دربار ما شد.
بزرجمهر ارادت و بندگی خود را به اثبات رسانید.
جمعی را گرد خود آوردن و توته از برای چه بود؟
چه میتوان گفت؟
مطلب دیگری است که من نمیدانم؟
ترس از خشم شما دهانم را بسته است.
برمان هستی بگو.
گناه بوزرجمهر تهمتی بیش نیست.
دلیلی برای گفتارت داری؟
بوزرجمهر معلمی بزرگ است که جویندگان علم او را رها نمی کنند.
وزیر اعظم سخنانی سخیف و نارضایتی از او شنیده است.
دروغ است قربان.
دروغ؟ آن هم از وزیر دربار؟
حسادت و تنگ نظری بزرگان دربار مطلب پوشیده نیست. بوزرجمهر در حضور شاگردانش از شما به نیکی و بزرگی یاد کرده است.
چگونه میتوانی گفتارت را ثابت کنی؟
طایفه از دوستان و خردمندان شهر درخواست ملاقات و صحبت با بوزرجمهر را دارند که منوط به اجازه حضرت عالی میباشد.
همکنون اجازه دیدار با او را میدهیم.
امیر، شخصی امین و درستکار را همراه آنها روانه کنند تا گفتار و سخنان بوزرجمهر را به سمع و نظر شما برساند.
پیشنهاد بدی نیست.
در انتظار فرمان امیر هستیم.
خودت این امر را به عهده بگیر.
من؟ از شما استدعا دارم شخص دیگری را برگزینید.
چرا؟
این حقیر پس از شما به بوزرجمهر ارادت مخصوص دارم. از آن بیم دارم که امیر سخنان مرا حمل بر جانبداری او بنماید.
حال که چون این گفتی، دستور می دهیم سخنان و نظرات بوزرجمهر را مو به مو بدون کم و کاست به ما برسانی.
اوامر حضرت عالی مطاع است.
باید بدانیم در قصر ما چه می گذرد و اطرافیان چگونه اند.
بوزرجمهر نشست هایی با بزرگان علما داشته است که از چشم وزیران و مباشران دور نماند و از علم و ذکاوت او در عجب بودند.
تو در نشست‌های بوزرجمهر شرکت داشتی؟
دوبار افتخار حضور داشتم.
سخن از چه بود که دیگر بزرگان آن را بر نتافتند؟
بوزرجمهر از علم و دانشی می‌گوید که در آن از خصلت‌های نیکو چون راستگویی و درستی، امانتداری و نوپروری بحث و تبادل نظر می‌گردد.
تنگ نظری حاصل چیست؟
ندانستن و دانش دیگری را کوچک شمردن و به سخره گرفتن.
این ملک پهنوار مردمانی فهیم و دانا و زمامدارانی مدیر و مدبر می‌خواهد.
بوزرجمهر می‌گوید ولایات و شهرهای بزرگ می‌باید حاکمانی مدیر و قدرتمند داشته باشد تا مردم آسوده خاطر باشند و
به آسودگی روزگار بگذرانند.
اجازه مرخصی می‌فرمایید؟
به وزیر اعظم اطلاع بده با گروهی در قصر که انتظار میکشند شرفیاب شود.
بله سرورم. وزیر اعظم به حضور میرسند.
چرا ایستاده اید؟ جای کافی برای نشستن هست؟
امیر پس از چندی اجازه ملاقات با شما را دادند.
خداوند او را حفظ کند.
به همراه چند تن از خواص به خدمت شما رسیدیم تا تجدید دیداری شود.
به بنده منت گذاشتید.
تصور نمی کردم روحیه شما تا این اندازه خوب باشد.
چرا چنین اندیشه ای داشتید؟
شرایط زندگی و دشواری‌های حبس در شما تأثیر بدی نداشته و همچنان شاداب هستید.
به هر شکل روزگار می‌گذرد.
می‌دانیم که شرایط به دلخواه شما نیست و بیگناه به این بلا و مصیبت گرفتار شده اید. حال که شما را هیچ گونه ضعف و ملالی نیست، دلیل آن را چه می‌دانید؟
دستگاهی در وجود هر انسانی به نام گوارش است. عضوهایی دارد که هر کدام مربوط به تغذیه، هضم غذا و دیگر کارهاست.
خوردن و آشامیدن یکی از آنهاست.
زندگی در این محل کوچک را به 6 صفت و باور پایگذاری کردم و آنها را به کار می‌بندم و به آن رضایت دارم.
چگونه؟
یکی از آن 6 صفت اعتماد است بر حق تعالی. به خداوند بزرگ اعتماد دارم و می دانم که او بندگانش را در پناه خود دارد.
همه ما نیز بر این باوریم.
دوم این که هرچه خداوند عزوجل تقدیر کرده است همان می شود. قبول دارم که قسمت و تقدیر من این است و به آن گردن می نهم.
تقدیر فقط از جانب خداوند است؟
آری. و سوم، صبر و شکیبایی است که بهترین و سرآمد چیز هاست. صبر و بردباری را پیشه کنید تا زندگی بر شما سخت نگیرد. و چهارم، شکر به درگاه خداوند است.
این زندگی فلاکتبار شکر هم دارد؟
آره، اگر شکر نکنیم چه باید کرد؟ شکر به درگاه خداوند به شما آرامش میدهد.
سبب پنجم چیست؟
پنجم این که می توانست بلایی بیشتر و بالاتر به من نازل شود. به همین اندازه باید اکتفا کرد و شکر که بدتر از این نشده است.
آخرین اندرزی که داری چیست؟
ششم آن که تا وقتی حکم آزادی نیامده است و خورشید به جانب ما طلوع نکرده است، عجز و لابه بیفایده است.
امیر جویای شما گردید که میباید گزارشی از این دیدار را به حضورشان برسانم.
بگویید سلامت است و زندگی برقرار.
پند و اندرزهای شما نیز به گوش ایشان خواهد رسید.
استدعایی ندارم، چون میدانم هر زمان که تصمیم بر آزادی من گرفته شود و ذهن امیر از بدگویی ها پاک شود، رضایت کامل دارم.
اجازه مرخصی بفرمایید. دیگر دوستان در کنار شما هستند و به فیض نائل خواهند شد.
خدا پشت و پناهتان باشد.
از آدمی چون او چنین افکار و تصوراتی دور از انتظار نیست.
او اعتماد به خداوند، صبر و شکیبایی، تقدیر و شکر را سرلوحه کار و زندگی خود قرار داده است و آرامش دارد.
قربان، گزاف نیز میگوید.
دلیل و مدرک تو بر گزاف گوی او چیست؟
زبانی شیوا و بلیغ دارد. اطرافیانش را سحر میکند و نصایح و اندرزهای فراوان میگوید.
اینها که گفتی از حسن اوست.
به امیر دروغ میبندد.
هیچ کس جرأت دروغ بستن به امیر را ندارد.
شتاب نکن
قربان. بوزرجمهر بجز نیکی و سلام بر شما مطلب دیگری نگفت.
وزیر اعظم، با گوش خود شنیدی که بوزرجمهر زبان به بدگویی ما گشوده است؟
امیر مطلعم که مأموران و جانبرکفان شما کوچکترین مطلب را به سمع و نظر ما میرسانند.
تو خود نشنیدی؟
خیر قربان.
اما من از تمام گفتار و صحبت‌های بوزرجمهر آگاهم.
آنچه وکیل به سمع شما رساند؟
شخصی را به غیر از وکیل به جمع ملاقات کنندگان بوزرجمهر مأمور کردم. اونیز همانهایی را گفت که وکیل میگوید و کلمه ای بیش و کم نبود.
دعای بوزرجمهر بدرقه راه من بود.
وزیر اعظم،
جان نثارم قربان،
آیا خیانت و دسیسه ای از بوزرجمهر مشاهده نموده ای؟
در نشست های او با بزرگان اشخاصی را گماشته ایم تا
پاسخ اگر... من این نبود.
خیر قربان، تا کنون خیانتی از او ندیده ایم.
آن که اخبار نادرست به سمع ما رساند به سختی مجازات می شود.
قربان، اخبار پیشگیرانه بود.
چگونه با حدس و گمان شخص بیگناهی را مجازات کنیم و نام خود را امیر دادگر بگذاریم؟ چگونه؟
شخص خاطی را تنبیه خواهم کرد.
وزر جمعه را به نزد من بیاورید.
همکنون با چند محافظ به حضورتان خواهد رسید.
تو نه، وکیل برود و به همراه بوزرجمهر به حضور ما برسند.
اطاعت امر میکنم یا امیر.
او را گرامی بدارید، حضور هیچ نگهبانی لازم نیست. با هر دو به گفتگو می نشینم و مقامی در شأن و اندازه به او خواهیم داد. حال بروید.
از این که مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید به نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه تان را به خدا می‌سپاریم. الله یارتان.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با آخرین بخش خبری امروز در خدمت شما خواهم بود. 18 نظامی اردوی افغانستان در حملات طالبان در دو ولایت فراه و نیمروز این کشور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، نعمت الله صدیقی عضو شورای ولایتی نیمروز امروز چهارشنبه اعلام کرد که طالبان با سلاح‌های سبک و سنگین بامداد امروز بر مواضع نیروهای اردو در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز حمله کردند که در این حمله 9 نظامی افغانستانی کشته و 5 نفر دیگر هم زخم برداشتند. همچنین منابع امنیتی در ولایت فراه امروز اعلام کردند یک عامل نفوذی طالبان در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه 9 نفر از نیروهای اردو را به ضرب مرمی کشت و 3 نفر دیگر را هم زخمی و از محل فرار کرد. شاه محمود نعیمی معاون شورای ولایتی فراه نیز کشته شدن 9 نظامی اردو در حمله عامل نفوذی طالبان را تایید کرد، اما هنوز وزارت دفاع افغانستان درباره تلفات نیروهای اردو واکنش نشان نداده است. همچنین فرماندهی عملیات‌های خاص اردوی افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد یک مرکز ماینسازی طالبان در حمله هدفمند هوایی نیروهای اردو در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار نابود و 8 ماینساز طالبان از جمله سرکرده آنها کشته شدند. صدها تن از رانندگان افغانستانی شاهراه کابل قندهار به دلیل اخاذی پلیس اعتصاب کردند. صدها راننده شاهراه کابل قندهار خواستار برخورد مقامات با پسته های پلیس واقع در این شهرهاند که از رانندگان افغانستانی اخاذی میکنند. در همین حال اعتصاب رانندگان مسیر کابل قندهار موجب نگرانی درباره افزایش قیمت اجناس و اختلال در روند انتقال کالاها شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت مقاومت مردم و تدبیر دولت ایران باعث شکست دولت قبلی آمریکا در اعمال تحریم و فشار حد اکثری ضد جمهوری اسلامی ایران شد. دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با تبریک آغاز 43مین سال انقلاب اسلامی ایران افزود که ملت بزرگ ایران در برابر دونالد ترامپ مستبد قصر سفید ایستاد و با صبر و مقاومت او را به شکست کشاند. روحانی افزود ایران اگر بلا فاصله پس از خروج آمریکا از برجام خارج می شد، توطئه اسرائیل و آمریکا در صفحه تاریخ به ظهور و بروز خود رسیده بود. رئیس جمهوری اسلام ایران با یادآوری تحریم‌های ظالمانه آمریکا و فشار حداکثری دولت ترامپ ضد ایران تصریح کرد که همه مردم جهان در این روزها یک بدهکاری بزرگ به ملت ایران دارند، چون با مقاومت مردم و تدبیر دولت ایران در 3 سال گذشته دولت ترامپ شکست خورد. روحانی با بیان این که نقش ملت و دولت ایران برای سرنگونی دونالد ترامپ این مستبد قصر سفید بدون تردید تاثیرگذار بود افزود امروز دنیا امنیت، احساس قانونگرایی و ثباتش با رفتن ترامپ دینی هم به ملت بزرگ ایران دارد. وزیر امور خارجه ایران گفت در پاسخ به پایبند نبودن آمریکا و اروپا به برجام، ایران به زودی اقدام جبرانی جدید ذیل توافق هسته‌ای اتخاذ خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز با مناسبت 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در پیام ویدیویی به زبان بریتانیایی خطاب به دولت جدید آمریکا افزود با حضور دولت جدید در واشنگتن این فرصت وجود دارد که رویکرد تازه‌ای آزموده شود، اما پنجره کنونی به سرعت در حال بسته شدن است. ظریف تصریح کرد در پاسخ به پایبند نبودن تأسف‌بار آمریکا و اروپا به تعهداتشان ذیل توافق هسته‌ای، به زودی دولت ایران مجبور خواهد بود تا اقدام جبرانی تازه‌ای اتخاذ کند. این اقدام جبرانی همان گونه که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده در انطباق با حقوق مسلم جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برجام شامل گسترش برنامه هسته‌ای و کاهش همکاری با مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. وزیر امور خارجه ایران همچنین با بیان این که تهران بارها و بارها آمادگیش را برای تعامل و همکاری در جهت اهداف مشترک با همسایگان ثابت کرده است گفت هدف دائمی ایران در تمامی تلاش‌ها ساخت منطقه‌ای با ثبات‌تر، آرام‌تر و شکوفاتر بوده و در این خصوص ابتکارهایی را هم ارائه کرده است. همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادعای رسانه‌ای کانادایی درباره سقوط هواپیمای اوکراینی را بی‌اعتبار دانست و از دولت کانادا خواست از شایع پراکنی و سیاسی کاری در این قضیه دست بردارد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به ادعای اخیر بنگاه خبری CBS کانادا در خصوص حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی گفت که تحقیقات در مورد سوانح هوایی یک مسئله کاملا تخصصی و فنی است و با شایع پراکنی و سیاسی کاری نمیتوان نتیجه‌ای در راستای اهداف مسموم سیاسی به افکار عمومی تحمیل کرد. خطیب‌زاده افزود تیم بررسی سانحه سقوط هواپیمای کشوری جمهوری اسلامی ایران با مشورت مستمر با کارشناسان خبره از کشورهای زیرت از جمله کانادا، آمریکا، فرانسه و سایر کشورها گزارش سانحه سقوط پرواز PS752 را در سریع‌ترین زمان و پیش از موعد مقرر در کنوانسیون شیکاگو تهیه و برای کشورهای زیرت ارسال کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود ایران با تعهدات بین‌المللی خود و حقوق خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست دادند و اکثریت بالایی از آنان هم شهروند ایرانی هستند پایبند است. رئیس جمهور سوریه از مواضع حمایتی جمهوری اسلامی ایران در قبال ملت و دولت این کشور قدردانی کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز در دیدار با علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی در دمشق بر حفظ دستاوردهای حاصله در رابطه دو جانبه، اهمیت هماهنگی و رایزنی مستمر میان دو کشور و همچنین روند سیاسی و نشست‌های آستانه تاکید کرد. علی اصغر خاجی نیز در این دیدار نقطه نظرات و مواضع ایران در خصوص روند آستانه و حاشیه پنجمین جلسه کمیته قانون اساسی در ژنو را تبیین و بر اهمیت گفتگوها در کمیته قانون اساسی با هدف حل و فصل مسائل سیاسی در سوریه تاکید کرد. رئیس جمهوری روسیه تقویت تلاش‌ها برای تضمین ثبات و امنیت در جهان و حفظ قانون بین‌الملل را خواستار شد. با گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام تبریکش به مناسبت روز دیپلمات که امروز گرامی داشته شد اعلام کرد وزارت امور خارجه این کشور باید تلاش‌ها برای تضمین ثبات و امنیت راهبردی با توجه به فضای چالش برانگیز کنونی جهان را افزایش دهد. پوتین در این پیام تبریک که روابط عمومی کرملین آن را منتشر کرد افزود در میان فضای کنونی بسیار پرچالش تقویت تلاش‌ها برای تضمین ثبات و امنیت راهبردی محافظت کردن از اصول بنیادی قانون بین‌الملل و نقشه محوری سازمان ملل متحد در امور جهانی بسیار مهم است. و منابع عراقی از هدف قرار گرفتن یک کاروان حامل تجهیزات پشتیبانی اردوی آمریکا در ولایت بغداد خبر دادند. با گزارش سابرین نیوز، منابع عراقی عصر امروز اعلام کردند کاروان نظامی آمریکا در منطقه الیوسفیه در ولایت بغداد مرکز این کشور هدف قرار گرفته است. گروه مقاومت قاسم الجبارین مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. طی ماه‌های اخیر کاروان‌های نظامی آمریکا در عراق بارها هدف انفجار بمب‌های تعبیه شده کنار جاده‌ای قرار گرفتند. گروه‌های عراقی پیش از این اعلام کرده بودند مهلت ارائه شده به دولت مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی به پایان رسیده است. تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش و خداوند پشت و پناه شما.
از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری نیز همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
امیرالمومنین در فرمان به مالک اشرف، فرمان معروف، فرمود فالجنود به اذن الله خصون الرعیه، بعد چند جمله دیگه و سبل الامن، مایه امنیت کشورن، نیروهای مسلح مایه امنیت ملی کشور هستند. و چقدر افتخار آمیزه که یک کشوری بتوانه امنیت ملی خودش رو به وسیله عناصر خودش، فرزندان خودش، نیروهای مسلح خودش تأمین کنه، منتظر دیگران نباشه، که البته تقویت نیروهای مسلح صرفا تجهیزات هم نیست، توجه داشته باشید تجهیزات بخشی از کاره، سازماندهی بخشی از کاره، روحیه و ایمان و قدرت معنوی در دلها بخش مهمی از کار اونه. تقویت نیروهای مسلح یعنی همه اینها، جنبه های معنوی. خب بعضی از کشورها خطای بزرگشون این است که امنیت ملی خودشون رو از آمریکا میخوان. خودشون چنین توانایی ندارن، چنین همتی هم ندارن، چنین درک درستی هم از مسائل جهانی ندارن. هم خرج میکنن، هزینه میکنن میلیاردها هزینه میکنن، هم تحقیر میشن، هم توهین میشن، و هم در این حال در بزنگاه ها امنیتشون تأمین نمیشه. در اون بزنگاه ها همون چیزی که امید به او بسته بودند دستشو از پشت اینها بر میداره. دیدید شما در قضایای چند سال قبل مصر و تونس و اینها، با اینکه اون کسانی که در رأس کار بودند در اونجاها جزء وفاداران با آمریکا بودند، آمریکا دستش از پشت اینها برداشت. در مقابل مردم، در مقابل حرکت مردم چه کار میدونستن بکنن؟ محمد رضای پهلوی هم به یک معنا همین جور وقتی که فرار کرد از ایران رفت بیرون و رفت مدتی آمریکا مثلا خواست بمانه، آمریکا یا بیرونش کردن، مجبور شد بره پاناما و اینجا اونجا، آمریکا یا نگهش نداشتن. این همه برای اونها کار کرده بود و خدمت کرده بود به اونها و به اونها امید بسته بود. وقتی به دیگران امید ببندیم اینه، وقتی که به خودمون بیاییم و به خودمون تکیه کنیم و از خدا کمک بخواهیم، امنیت ملی رو خودمون بخواهیم تأمین بکنیم، خب این عزتی است که به حمدالله جمهوری اسلامی از اون برخورداره.
یک روز کارمند پستی که به نامه‌هایی که آدرس نامعلوم دارن رسیدگی می‌کرد متوجه نامه‌ای شد که روی پاکت آن با خطی لرزان نوشته شده بود: نامه‌ای به خدا. با خودش فکر کرد بهتر است نامه را باز کرده و بخواند. در نامه اینطور نوشته شده بود: خدای عزیزم، پیرزنی 83 ساله هستم که زندگیم با حقوق ناچیز بازنشستگی می‌گذرد. دیروز یک نفر بایی که پول مرا که 100 دلار در آن بود دزدید. این تمام پولی بود که تا پایان ماه باید خرج می کردم. یک شنبه هفته دیگر عید است و من دو نفر از دوستانم را برای شام دعوت کردم، اما بدون آن پول چیزی نمی توانم بخرم. هیچ کس را هم ندارم تا از او پول قرض بگیرم. تو ای خدای مهربان، تنها امید من هستی، به من کمک کن. کارمند اداره پست خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و نامه را به سایر همکارانش نشان داد و نتیجه ای شد که همه آنها جیب خود را جستجو کردند و هر کدام چند دلاری روی میز گذاشتند. در پایان 96 دلار جمع شد و برای پیرزن فرستادند. همه کارمندان اداره پست از اینکه توانسته بودند کار خوبی انجام دادند خوشحال بودند. عید به پایان رسید و چند روزی از این ماجرا گذشت تا اینکه نامه دیگری از آن پیرزن به اداره پست رسید که روی آن نوشته شده بود: نامه‌ای به خدا. همه کارمندان جمع شدند تا نامه را باز کرده و بخوانند. مضمون نامه چنین بود: خدای عزیزم، چگونه میتوانم از کاری که برایم انجام دادی تشکر کنم؟ با لطف تو توانستم شامی عالی برای دوستانم مهیا کرده و روز خوبی را با هم بگذرانیم. من با آنها گفتم که چه هدیه خوبی برایم فرستادی. البته 4 دلار آن کم بود که مطمئنم کارمندان اداره پست آن را برداشتند. از آن همراه به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که امروز هم با نشرات رادیو خودتان همراه بودید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران دو سامانه پیامگیر هست که میتونه نقد، نظر، پیشنهادات و حرفایی که در مورد برنامه گوناگون دارین با همکاران ما در میان بگذارین. برای شما عزیزان بهترین ها را آرزو میکنیم. انشاءالله که همواره سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
از عشق رویت ای سنم واله و مهر هستم از عشق رویت ای سنم باله اومستم جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم
تا در توافه آرزه برفشانم جان